الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گاهی نیاز است که از حیات اهل البیت سلام الله علیهم عبرت بگیریم، نه اطلاع صرف. ما حتی در روایت داریم که امیرالمومنین وقتی امام حسین رو می‌دیدن می‌فرمودن ای عبرت مؤمنی، یعنی یاد می‌کردن کربلا رو، با اینکه هنوز کربلا واقع نشده است در ظاهر، ولی امام می‌فرمان که تو عبرت مؤمنی. من می‌خوام عرض کنم که ما در رابطه با اهل البیت سلام الله علیها خیلی وظایف داریم و اینها هم خیلی ابعاد دارند. یکی از بحثا که میشه اول معرفت به این خاندان است. همین امروز من داشتم یاد داشتم و ورق میزدم، پیش خودم گفتم عجب، این خاندان همیشه مظلومه. شما ببینید ما یه 10 روز برای اینها میخواییم صحبت کنیم، اومدم که این 10 روز که صحبت نمی کنیم و دوباره میره تا سال دیگه و اینها اینقدر حقایقی در رابطشون هست، اینقدر مسائل در رابطشون هست که باور کنید اگه تمام طول سال رو وقت بگذاریم شاید اون آخرای سال ما بتوانیم یک کمی حرف بزنیم. یعنی خیلی مقدمات میخواد فهم مقام اهل البیت و احوالات فاطمه زهرا، نحوه ظهورشون، نحوه صحبتاشون، خطبه هاشون، نکته روی خطبه هاشون، بعد از خطبه هاشون، درگیری با این قضیه، مقامشون، جملاتی که پیامبر در رابطه با فاطمه میگن سلام الله علیها، این جملات چیست، عمقش چیه، ظاهرش چیه، پیامش چیست. اصلا خب دوباره سال تمام میشه. بدانید که اینها بین شیعه های خودشون هم یه جور دیگه مظلومه. در واقع من میخوام بگم اصلا اینا مظلومان زمینند. حالا که ما میگم مظلومان زمینند که خب چه کاری نمی کنیم که، ولی امروز این مقدمه رو عرض میکنم اول که بیان نسبت به این خاندان پیامبر عبرت بگیریم. عبرت یعنی چی؟ یعنی رو موضوع وانسیم، عبور کنیم، حاشیه یه قضیه رو ببینیم. عبرت از عبور میاد، اما عبره یه وقت ما میبینیم یکی رو کشت، اینا میگن موضوع رو دیدن. یه وقت از حول قضیه مطالعه میکنیم که چرا این کشته شد، چرا طور شد که این بتونه بکشه، چرا این طور شد که بشه که بمیره کشته بشه، چرا بعضی موقع یکی میخوابه کشه یکی نمیتونه، گاهی چرا اتفاقیه هی کشته میشه. اینا همش عبرت از حادثه. من یه نکته میگم که حتما با من هم عقیده اید و اون این که قبول دارید که این خانواده بهترین آدم ها بودن، این که مشکل نیست قبولش، نما دشمنان این خانواده اینو قبول دارن. انصاف همون وقت که داشتن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آتش میزدن، اون آقا ادعا کرد، بعد مردم گفتن آقا خانه دختر پیامبر، اون گفت که بله من باکی ندارم. یعنی اومده بودن که سر به سر دختر پیامبر بزنن، ولی همون وقتم قبول داشتن. دشمنان هم اینطور، الان در کتاب های اهل سنت بسیار بسیار راجع به کمالات و عظمت های فاطمه زهرا سلام الله علیها ما حرف داریم. مثلا یک کتاب هم چاپ شده است چند ساله راجع به مقام حضرت فاطمه زهرا در کتب اهل سنت. خب پس سوال دوباره تکرار میشه، آیا قبول داریم که اینها بهترین آدم های روی این زمینه؟ تا اینجا که مشکل نیست. چرا بر بهترین آدم های روی زمین این مسائل میگذره؟ یعنی مگه خدا نمیتونست یه کاری بکنه که قضیه غیر این بشه؟ مثلا خب امیرالمومنین پیروز بشه، فاطمه زهرا به این مشکلات نیفته، این ضربه کاری نداشت که برای خدا. یعنی بشینیم فکر کنیم آیا این خودش چه حکمتی است که بهترین آدم‌های روی زمین این مشکلاتی که به ظاهر برای اهل دنیا مشکل است رو دارند؟ این که دارن که بحثی توش نیست. مثلا در آیه قرآن داریم که سوره فرقان هست، هیچ پیامبری نیست که ما یک را یا چند تره نگذاریم اذیتش کنه، خدا دست درد نکنه. چرا؟ بشینیم فکر کنیم چرا؟ ما چراش رو به حمدالله الان میشناسیم. ما بعد تاریخیم، بعد از 1400 سال این چرا برای خود شما روشن نیست که آیا دشمنان اینها پیروز شدن یا اینها پیروز شدن. علی عزت این خانواده، عزت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تازه تو دنیاش، عاقبتش هم و آخرتش هم کنه، این عزتی که اینها دارن کی دارید؟ دشمنان اینها مگه نمیخواستن اینا رو به ذلت بکشن؟ میخواستن. شد یا نشد؟ خب خودتون میدانید که اگه شده بود الان ما اینجا نبودیم، دوره هم نبودیم. پس یه نکته که من دلم میخواد روش یقده بشینیم فکر کنیم، سنت خدا در برخورد با اهل الله سنت خاصی است. چه سنتی است؟ همون سنتی که بر خاندان پیامبر کرد. پس ما اینو قاعده بدانیم نه اتفاق. گاهی ما میگویم اگه میشد، اگه این سقیفه بنی ساعده درست نشده بود، اگه یه جوری شده بود امیرالمومنین حاکم شده، آی خوب بود. خب دیگه نمیدن خانه دختر پیغمبر ما آتیش بزنن که این مشکلات پیش بیاد. ولی به نظر شما این خودش یه قاعده نیست که خداوند در رابطه با اولیاء خودش شرایطی رو فراهم میکنه که در این شرایط ایمان اینها به تمامه بدرخشد، یک مردم از این درخشیدن نور و هدایت بگیرن، این دو. حوصله کنی، بشینی فکر کنی. تو قرآن زیاد داریم که پیامبر اگه میخواستیم غیر این میکردیم، نخواستیم غیر این بکنیم که نکردیم. حالا خدا حقه یا باطله؟ نه خدا حقه، پس هرچه خدا بکنید از این زاویه حق است. ببینیم این حق چرا اینجور شد. از زوایای مختلف قابل بحث است. نمیخوام فکر اشعریگری یهو تو ذهنت بیاد، اون در یه جای دیگه کارش خراب است. ولی روی این باید فکر کنیم که آیا اگر شرایط طوری باشد که نمایش ایمان بشن اهل البیت، این مصیبت است از این زاویه، یا این درخشش ایمان است موجب هدایت می شود یا موجب غفلت؟ علنی شما در این صحنه تنگ باید بهره بگیرید یا بهره نگیرید. بشینید فکر کنید. بسیار من یک کتاب دیدید حتما داریدم، بصائر و درجات هست، تو بازارم هست. یکی از نکات خیلی خوبی که اهل بیت، زبان اهل بیت از فرمایشات ایشونه، راجع به خودشون میگن، اصرارش اینه که بابا ما پیچیده ایم، ما عمیقیم، شما نمیشه ما را راحت درک کنید. مثل خود قرآن دیدیم میفرماد که افلا یتدبرون القرآن، یعنی قرآن داره میگه که بابا من پیچیدم، من ساده دست به شما نمیدم، اسرار و شخصیت منو شما ساده گیر نمیارید، باید عمیق بشید، وقت صرف کنید، دوره هم بشینید، فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید، بله که از من چیز گیر بیارید. در روایت داریم امرنا صعب مستصعب، امور ما سخت پیچیده به سختی هاست. اسبی که نشد رامش کرد به این راحتی هم میگن صعب، یعنی زود دست نمیاد با شاد. میگه بابا امور ما اینجوریست، باید خیلی فکر کنید. که عرض کردم مظلومن، چون اصلا ما نمیرسیم فکر کنیم، یه ده هست تمام میشه، واقعا مشکل نشده. نه باید خدا حفظ کنید از ساتید ما را. نه حرفش بینید که ما باید این مسائل را درس بگذاریم تو حوزه، یعنی مثلا درس ما مثلا فیزیولوژی داریم، سایکولوژی داریم، خیلی لوژی داریم، حالا به تعبیر عذر میخوام فاطمه لوژی نداریم، امام سجاد لوژی نداری، واقعا نبود. یعنی امام سجاد، فاطمه زهرا سلام الله علیهما، اینا راست سنگ نیستن؟ ما ژئولوژی یعنی زمین شناسی داریم، پترولوژی سنگ شناسی داریم. ما خب وقت چند ساعت مثلا بنده 4 سال درس خوندم، یه کمی زمین شناسی خوندم، حالا چی یاد گرفتم بود، اون وقت 4 سال شب و روز حفظ بکن، مطالعه کن، استاد بیا از خارج بیا که به ما یاد بده زمین رو بشناسی. اون وقت فاطمه زهرا شناختن را راستی 4 سال زمین شناسی ما وقت نمیگذاریم. مصیبت آقا، باید یه فکری بکنید. نگو که ما کاره نیستیم، نه چرا، ما گاه تعجب است. من به دوستان گاه میگم که آقا این بچه ها را برنامه بهشون بدید. میگن آقا اینا یه جلسه میان، اگه بگوییم مثلا یه درس هست 50 جلسه، میگن او 50 جلسه ما بشینیم. 50 جلسه، من یه درس داشتم 7 سالانیم یه درس بود، هر هفته چند سال چند جلسه میشه، 7-5 تا 35 تا آیت الله جوادی یه درس دارن 418 جلسه، خوز میخوام 518 جلسه. خب به خدا قسم براتون بخورم، فاطمه زهرا رو اگه بخوایم بحث کنیم 1000 جلسه که بحث کنیم، نه 1000 جلسه اینجوری که هیچی نگیم، همطور بریم، ما 1000 جلسه مرتب با جزوه با تخصص با دقت، بعد میفهمیم که بابا قضیه خیلی عمیق‌تره. اونا خدا میدونه اینجوری، من میدونم. چرا؟ من یه زمانی اصلا نمیدونستم فاطمه زهرا یعنی چی. هر چه ما وقت گذاشتیم، خدا کمکمون کرد، لطف کرد به ما، بعد تازه فهمیدیم آقا قضیه خیلی غیر ایناست، خیلی غیر ایناست. وقتی شما تازه روح تحقیق بده کن، الان شما میدونی تو همین جلسه یه خورده ما بخوایم تحقیق حرف بزنیم، حوصله وضعی ها سر بره. چرا؟ چون روح تحقیق راجع به اهل البیت قبول ندارم، یه نقلی و یه ذکری و بسن. این مصیبت نیست برای این خاندان، خودشون فریاد میزن بابا ما پیچیده ایم، کسی ما را درک نمی کنه، باید خیلی آماده بشیم. من آره، پس یه نکته تازه داشتم میگفتم که چی، از خودتون بپرسید این که خداوند با این خاندان اینجوری برخورد میکنه چرا؟ حد اقلش این که اینها وسیله هدایت ما میشند. پس حالا بدرو این تازه اول کار شد، فاطمه زهرا در این شرایط درخشید. حالا درخششش ها کی میبینه؟ امیرالمومنین در این شرایط درخشید و در این شرایط دشمنانشون رفوزه شدن. شما در این حادثه ناظر زشتی و پلشتی دشمنان اینها و رحمت و نورانیت خود اینها میشی. این تاریخ نم شما دشمنانشون موفق نشدن، شکست خودن. ای کاش میشد من اینه یک روشن کنم. میدونم میگی که خب معلومه نه، گاهی دوستان یه جملاتی گاهی از من پرسند خب به دل ما زخم میزنم. میپرسند آخه چرا هر چه آدم خوب است یه جوری مشکلات داره بدبخت است؟ این به ما زخم میگذره، یعنی این الفبای اهل البیت شناسی هم نداره. واقعا جوونه ماست دیگه، من چه کارش کنم؟ این سوالش به از من این است که آخه میبینید خوب راست میگه فاطمه زهرا، خب این پهلو بازو گریه محرومیت قصب فدک تناب رو دور رو گردن امیرالمومنین، و ظاهر قضیه که خیلی آدم حس میکنه. یکی از این رفقا میگه من خیلی دلم میخوام مومن بشم. رفقا که نمیمونه بعد گروزا، ولی میترسم مومن بشم بدبختی هایی که سر بقیه مومنم میاد سر منم بیان. این آقا اینجور. خب شما حالا من سوالم اینه، واقعا اینطوری؟ یعنی واقعا دشمنان اینها شکست نخوردن؟ مگه شکست چیه؟ مگه شکست این نیست که در راه نمایش انسانیت اینا رفوزه شدن؟ کی رفوزشون کرد؟ درخشش فاطمه زهرا. معلم میاد چه کار میکنه؟ معلم میاد یه جور موضوع رو طرح میکنه که بی سواده رفوزه میشن. درسته بی سواده میگن آقا شما ما رو رفوزه کردید، اما سنت خوب سوال دادن باعث شد بی سواد رسوا بشن. سنت خوب انسانیت رو نشون دادن باعث شد که نتونن عمر را اینا تحمل کنن. تحمل نکردن و رفوز شدن اینها نمایش هدایت اهل البیت نور انداختن، همه چی روشن شد. اینا زندگیشون نور بود. از این زاویه نگاه کنید خیلی میشه. من همین حالا که دلم این بحثا میکنم، همین حالا دلم جوش میزنه که یه بحث دیگه بکنم، اما عقل میگه همین واسه حلش کن. چی دیگه هم نگفتی؟ طوری نیست. پس اول این خوب روشن بشه که اینها عبرت تاریخند، یعنی ما رو به فکر فرو میبرن که خدایا تو با مؤمنینت چراغ هدایت و کتاب حکمت به تاریخ نشون دادی. اینا کتاب حکمت هم اینا به ما نشان دادن که آدم ها، خوب گوش کن به این جمله، ما در راستای بندگی از هر سختی که بندگی من رو بهتر نمایش بدهد استقبال میکنیم. حالا یعنی شما اینا خیلی عقل داشتن، میدونستن این موضع گیری یعنی فدک گرفتن. به خدا قسم کافی بود اینا یه ذره کتابی ها فدک که هیچی، ده برابر فتک ها بهشون میدن. اما اینا فدک میخوان، به 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 جمله خود حضرت فاطمه زن میگن فدک و غیر فدک میخواهم چه کنم. اینا که اصلا اینا محور نیست، اونا دست میذارند رو اینا، حضرت از همین طریق رسواشون میکنه. مثال میذاریم، بنده گاهی باور کنی ممکنه که بخوام این کاغذم رو بندازم، شما میقاپی یقه تا میگیرم دوره جون شما، و میگم آقا این دوسته. من میخواستم دونه دونه شما دزدی این آقا را ثابت کنم، فرصت پیدا نشد. ورقی که من میخواستم بندازم و ورداشت تونستم حرفا. خدا کمک کرد، خدا کمک کرد. گاهی شده تو خود اداره خود ما یه بار ما میدونستیم این آدم بدیه، در به در دنبال این بودیم یه فرصت پیدا کنیم ثابت کنیم آدم بدیه. دلیت نفت دزدیده بود، نه یه کامیون نفت ها. یکی اومد گفت آخه تو چقدر رو حساسی. گفتم دزدی 10 لیتر و 100,000 لیتر داره، دزدی بده است. ما میدونستیم این دزده است، فرصت خوب شد معلوم شد. فدک 10 لیتر نفت هم نیست برای معلوم بده، خودشون میگن ده بخون نام فرمایشن. اما خوب جد از گذاشتن. دوباره رفتیم پرت و پلا ما، برگرد به حرفم. پس یک، اینها عبرتن، یعنی بشینیم فکر کنیم اینها زندگیشون وسیله هدایت شد برای ما و وسیله قرب شد برای خودشون. پس از این زاویه ما سختی ها را خوب گوش کنه، که این جمله را فهمیدین من میرم از این بحث میرم. سختی ها را که خدا به مؤمنین میدهد و مؤمنین هم به خوبی استقبال می کنند را صفحه روشن نمایش دینداری و هدایت ببینیم، یا یک اتفاقی که از دست خدا در رفتن. کربلا را همینطوره است، میگه کربلا غیر اینه، میگه اصلا فرهنگ این خانواده کربلا و نمیدونم پشت دره که اون آقا لگد زد و سم دادن به حضرت امام حسن مجتبی و اصلا میگه اینا چند تا یه حادثه است، نمایشی خاص. نمیخوام اسمش بزنم. از این زاویه که نگاه کنید آقا، وقت میان سر قسمت دومه که ای فاطمه زهرا تو با این حرکتت چی میخواستی به ما نشون بدی؟ وقتی رسیدید که اینا نمایش بندگی و هدایت هست، میریم توی این فکر که چی میخواستید به ما نشون بدید. این دیگه بحثه امشب ما میشه باشه، ولی شما دائم آتش دونیم باشید که اینا چی میخواد بگن. ببینید اینا همه زندگیشون حرف است. زندگی من ممکنست بیام اینجا زندگی کنم، غذا خوردنم حرف نباشد، حرفام حرف باشه، غذا خوردنم حرف نباشه. اینا که اینجور نیستن، برای همین هم ما میگیم اهل البیت قولشون، فعلشون، تقریرشون، سکوتشون، همه زندگیشون حجت هست. اینجوری هم دیگه. اینا میرین تو فکر، انشاءالله اگر رفتین تو فکر که ما میخوایم از این خانواده زندگی بگیریم، اون وقت اول کار است. اولین نکته که اون وقت گیر میاد همون زندگی ایناست، که زندگی اینها در عین سختی نتیجه میده. پس خدا محبوبین خودش را از سختی ها جدا نمیکنه. نمیخوام بگم حتما تو سختی میندازه، سختی های ایمان کش غیر سختی های ایمان زاست. سختی های ایمان کش مال اهل کفر است، سختی های ایمان زا مال اینا. بفرمایید ببینید، من یه روایت نوشتم، حالا میخوام یه خود بحثا سختش کنم. هم نگرانم که جوانای کم سن و سال بعد گله کنن میگن سختش، ولی اگه گوش بدید یه چیزی گیر میاد. بلدید این روایت همش هم میگن. بعد بپرسید آج آقا این روایت که میگه معنیش چیه؟ روایت زیاد این روزا میخونن، یا احمد، حدیث قدسیه صلوات الله علیه و آله، لولا که لما خلقت الافلاک. تا اینجا شکل بلدی. ای پیامبر، حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله در عالم بالا که خطاب میشه به اسم احمد خطاب همیشه بر همین هم از همیشه نید. هر وقت احمد تو حدیث اومد اومن حدیث قدسی. خب لا لا کلم و خلق تو لفت تو نبودی افلاک نبود و لا لا علیون لما خلق تو که اگه تو نبودی دنیا رو خلق نمی کردی. اگه علی علیه السلام نبود چی؟ تو رو خلق نمی کردی. و لولا فاطمه تو لما خلق تو کما اگه فاطمه نبود هیچ کدوم شما رو خلق نمی کردی. خب ظاهرش تو ذهن می زنه یعنی پس پیغمبرم اصل نیست، فاطمه زهرا اصله. و فاطمه زهرا که میگه من همه چیزم پیامبره. امیرالمومنین میفرماد من بنده ای از بندگان محمد صلوات الله
علیه و آله.
خب پس در این که پیامبر اصل از حذف نیست، اصل محور هستی پیامبر است. خب این روایت غیر این میخواد بگه حتما نه، پس روایت بفهمیم یو یه جوری اینا میگن که آدم فکر کنه که پس یعنی عکسش نه. خب من یه مثال میزنم روشن میشه. ما اگر یک حسینیه بسازیم برای این میسازیم که توش روزه خونی کنیم، درسته؟ پس مقدمات روزه خونی برای روزه خونی است. مقدمات حیات انسان ببینیم چیا بوده است. یه حیات بدنی داریم، مقدمات داره. زمین باید باشه تا بدن ما رو این زمین رشد کنه، ما بعد این روی این زمین خلق بشیم. این مقدمات بدنی ما. خب حالا کل زمین برای چی ساخته شد؟ این باید مشخص بشه. قرآن یه حرفی میزنه اینجا خیلی بهتون کمک میکنه. قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس همه ساخته شدن برای چی؟ بندگی. پیامبرم ساخته شده برای چی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ساخته شده برای بندگی، درسته؟ پس هدف خلقت بندگی، هدف رسالت چیه؟ پیامبر شده است که مردم بندگی کنه. پس هدف رسالت چی شد؟ بندگی. خود پیامبر به دینش ایمون داره یا نداره؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. از پیامبرم مثل بقیه به دین خودش ایمان داره. یعنی اگه به این دین ایمان داشته باشه چی میشه؟ بنده میشه. خب حالا خود پیامبر این دین را آورده است که مردم بندگی کنه، خودش هم این دین آورده است که به کمک این دین خودش هم چکار کنه؟ پیامبر نماز میخوندن یا نمیخوندن؟ روزه میگرفتن یعنی میکنن؟ نماز روزه ماله چیه؟ که آدم بندگی کنه، عبادت کنه دیگه. خب این ماله رسالت. پس هدف رسالت چیه؟ بندگی. هدف ولایت چیه؟ این رسالت شکلش فرق کنه. ولایت یعنی مقامی که از طریق رسالت ما بتوانیم جنبه های بشری را از خودمون بزداییم به قرب برسیم. یه بچهش یعنی دین پیامبر را تفسیر کنیم در راستای همون کار پیامبر که دومی مورد بحث این روایت. یعنی اهل البیت مترجمان دین و تفسیر حقیقی، تفسیر غیر تفسیر قرآن است که ما میکنیم. یعنی اهل البیت 12 امام اومدن که این قرآن رو نشون بدن به جامعه اونجور که واقعا باید ببینن. خب پس اهل البیت ائمه ما 12 امام ما اومدن که مردم یاد گیرن بندگی کنن. تا اینجا هم درست شد؟ حالا گوش کن. حالا
خودشونم بندگی میکنن یا بندگی نمیکنن؟ خودشونم بندگی میکنن. پس این دوتا. خب هدف رسالت چیه؟ بندگی. قبوله؟ هدف ولایت چیه؟ بندگی. خب حالا هدف خلقت کل آدم چیه؟
ما خلقت الجن والانس الا تو اگه نبودی افلاک رو خلق نمی کردم. اگه علی مورد نظرم نبود تو رو خلق نمی کردم، یعنی افلاک هم خلق نمی کردم. و اگه فاطمه مورد نظرم نبود هیچیه کدوم از شما رو خلق نمی کردم. پس همه رو خلق کرد برای بندگی طبق آیه قرآن. اینجا میگه همه رو خلق کردم برای کی؟ فاطمه. پس یعنی فاطمه مظهر بندگی. ببینیم به این نتیجه میرسیم. حالا هنوز اشکالا مونده است، فعلا جهت روایت مشخص بشه تازه اول. من میخوام ببینم یه روایت چرا حرف داره، تازه حرف ها داره. شما این کلی حرف که من زدم اثبات نکردم، با اعتقاداتتون قبول کردی، یعنی همش اثباتیه. یعنی از طریق من فقط تونستم از طریق یه آیه دیگه که شما قبول دارین، این روایت هم که قبول دارین یه نکته شه روشن. اگه یکی بیاد گفت من اصلا قبول ندارم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو قرآن هست، یا اصلا قبول ندارم قرآن، تازه اونا رو باید ثابت کنیم. دو تا یه آیه قبول دارید، این روایت هم قبول دارید، میخوام باش معنا کنیم. رسیدیم به این که پس این روایت داره میگه هدف کل خلقت و رسالت و ولایت کیه؟ بندگیست. که مظهرش کیست؟ فاطمه زهرا. گفت لولا فاطمه تو لما خلقت و کما. پس هدف رسالت که پیامبر باشه و هدف ولایت و امامت که امیرالمومنین باشه فاطمه است. از اون ور گفت هدف هستی چیه؟ بندگیست. پس فاطمه مظهر تام بندگیست. خدا خواست من بنده بشم، خب نشدم. خدا خواست که این آدم بدا بنده بشن، نشدم. اما فاطمه زهرا اون که خدا میخواست بشه شد. حالا یه روایت دیگه هم داریم، حضرت امام عسکری میفرماد ما حجتیم برای مردم. چه روایت هایی جنم و فاطمه مادرم حجت هست برای ما، یعنی برای کیا؟ اماما. همینجا سواله، یعنی نمایش امام میخوام ما چی بشیم؟ بنده بشیم. میگه نمایش کار ما که ما بهش نگاه میکنیم و امامت میکنیم، میخوان مردم به کجا برسن؟ به مقام فاطمه زهرا. دوباره میترسم حرفام قلوف توش بشه. بعضی موقع اینا رو که میگه، یکی میگه که این یارو عشقش گرفته زالا دارید هی از اینا میگه. یه بار یکی بود پسر بدی نبود، پسر خوبی بود. این ما رفته بودیم توی جلسه صحبت کنیم، یه علاقه به ما داشت. ما دیدیم بد جوری جلو ما جفت دلا با راست میشه و اینگاه فکر کرد که مثلا بابا ما یا یه آدم عادیم، تو ما را با یکی یه عوضی گرفتی. درسته باید یه عده خیلی دوست داشته دلا راست شده این، اما این ما نیستیم. خیر ببینیم، حالا مثلا حالا اگه تیریبونه میده دستیم میدی گازش میده استاد اینجوری یا کجا کلا هر چیده، این حالا فیلم خواهد گازش بدی. به خدا قسم ما در رابطه با اهل بیت این کار نمیکنیم. یعنی اصلا ما نمیخوایم گازش بدیم، هرچی گازش بدیم بینیم نشود، عکسش شما یکی یه خورده مثلا مدهش هم میکنی بعد یعنی عجب تون رفتی. خودی من گاهی مثلا مده طرف یه خورده بیشتر از اون که بود کرد و پشیمون میشم و از خدا استغفار میکنم. ولی تو مورد فاطمه زهرا و اهل البیت هنچ که آدم باید هرچی میگه بینه اون نشود، عکسش از این رو پشیمون میشه که چه این چی بود ما گفتیم. خدا میده به جان فاطمه زهرا از اینجا که میرم بیرون دقیقا این حالت دارم ها که بینه چی بود ما گفتیم، اینا چی بود، اونا که هستن چی بود. ولی خب یکی هم از بیرون میگه که اینا گازش میدند دوباره از اول. اگه این جمله رو یخده میشستی میفهمیدی که میگم میفهمیدین، یعنی باید وقت بگذارید از این زاویه کار کنید. میشه شما همت کنید مثل قرآن، شما یکی بگید من فهم خواهی قرآن بخونم، خب ما در روایت داریم باید منو بفهمید. روز قیامت خدا قرآن شکایت میکنه، خدا رسول خدا شکایت میکنه که این قرآن من و امت من مهجور گذاشتن. یعنی مردم قرآن رو باید فهمید. شما تصمیم بگیرید قرآن رو بفهمید میشه، این همه تفسیر، این همه استاد، ولی شما دقیقا چقدر نمیخواد اصلا تصمیم دارن نفهمن. آن اگه یکی بگید خب آقا میخوایم اول قبل از این جلسه قرائت دو تا کلمه راجع به قرآن حرف بزنیم، بعد میخوایم این آقایون رو بیاریم قرائت بخونن، یه حالا ما بریم یه چای میخوریم ما میان. یه بار یه جا ما رو دعوت کردن، آدم های استادای خوب بودن که فلان تو یه 20 دقیقه راجبه اصل قرآن یه مختصری از قرآن بگو، بعد ما قرائت شروع کنیم. این بچه های خوب قرآن خونه مشهور اصفهان هم دعوت کرده بودن. خب اینا اومدن تو، همچه که این پسر ها اومدن تو، این بچه ها بیرون اومدن تو، آنی که بخواد بگرد این شروع میکنه، ما شروع کردیم همه رفتن بیرون، همه که میگم به یه دیگه قدرشون نشون، ایشون که شروع کرد همه اومدن تو. نمیخوام، من نمیخوام بگم من کاریم، منم میخوام، من میتونم بگم خواستم 4 تا آیه رو رو هم بگذارم یه دوتا کلمه روشن کنم، یعنی از خود آیه میشه قرآن روشن کرد دیگه. بخواید اهل البیت بفهمید میفهمید، و اگه بفهمید آقا خیلی چیز میفهمید. همینم من نور فاطمه زهرا میدونم که الان ما اینجا نشستیم، شما نشستین در نمیری. خب گفتم که چی؟ گفتم که امام عسکری میفرماد که ما میخواییم مردم رو به یه جایی برسونیم، اونجا که مردم اگه برسن به همه مقصد رسیدن، اونجاست که فاطمه زهرا رسیده. خب این تا اینجا فرهنگ، کی این فرهنگ داره که مردم را به مقام فاطمه زهرا برسونه؟ خودتون بگو، اهل البیت. پس کتاب و کلید دست کیه؟ اهل البیت. علم این که من و شما به اون عالی ترین درجه برسیم دست کیه؟ دست اهل البیت. به کجا میخوام برسونم؟ به مقامی که فاطمه زهرا رسید. بالاترش هم هست، بالاترش نیست. اینا میگن خود، میگه برامام حجته. خود اهل البیت میخوان به کجا برسن؟ اونجا که فاطمه زهرا رسیدن، برسن. رسیدن یا نرسیدن؟ حتما رسیدن. خب علمش دستشونه است. به کی نگاه میکنن؟ به فاطمه زهرا، که خودشونم با اون مقام متحد بشن، شدن علمشون که بقیه رم به اون مقام برسونن پیش خودشونه، وقت پیش اهل البیت هست یا خود پیامبر، فرق نمی کنه. اینجا رسالت ولایت یه جهت داره، حقش نیست که رسالت هم دین آورده است هم هدایت میکنه، ولایت دین نیورده است هدایت میکنه، ولی دین پیشش است. خب حالا اگه اینو یه خورده فکر کنی که مظهر عبودیت فاطمه، مردم بناس بنده بشن، نشدن. فاطمه زهرا بنا بود بنده بشه، شد. خب حتما هم شنیده اینا چیزا مهمی نیست. ما در روایت داریم بعد از فوت پیامبر جبرئیل به خانه فاطمه زهرا مراوده داشت. از نظر من این چیزی نیست، این چیزی است که فاطمه زهرا
عبودیت محض است، مشخص است و کرامت است. به من بگو ببینم توی تشهدت اول کدوم ها میاره عبودیت یا رسالت ها؟ عبده و رسول، اصل عبد است. امام رحمت الله علیه در کتاب آداب و صلاتشون میفرمان اصلا این عبودیت رسالت را به دنبال آورد. هر کی بنده کامل شد، اگه خدا خواست نیاز داشت جامعه رسولش میکنه. اصل عبودیت. پس اصل انسان فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا زن است یا مرد است؟ فاطمه زهرا، فاطمه زهرا زن و مرد که مال بدن است، مال بدن است. بعضی بدن ها، یعنی امیرالمومنین مرد است به معنای اینکه روحش، روحش وقت زن ها مثلا نباید عشق بپرسن. امیرالمومنین انسان است، بدنشون مرد است. فاطمه زهرا انسان است، بدنشون زن است. یعنی مقصد و قبله ماست فاطمه زهرا. کافیه شما نظر به ایشون بکنید، نظر روح سو. یه وقت از یکی نظر به امام زمان میکنه که بیلشو پارو کنید، بیلشو پارو کنید. یعنی رفته بود چه روز احمد کشته بود، امام زمان دیده بود، بعد حضرت گفته بودن چی کارش داری؟ گفت کارشون دارم. گفت خب فرض میگیری من امام زمانم، چی کارش داری؟ گفت که تو امام زمان این بیل ما رو پارو کن. بعد نگاه کرده بود گفت خب بیلت پارو، نگاه کرده تو ای بابا بیلش پارو شد، نگاه کردید حضرت هم این همه زحمت رو بفهم. بعضی ها نظر به امام، حالا تا حالا کسی که نشناسته فاطمه زهرا را، حالا بعد چی میخواد؟ یعنی از فاطمه زهرا خدا میدونه جز بندگی بخواهی دیوانه اید. تمام سرمایه های انسان نیست که به مقصدش برسه. درست آقا؟ مقصد ما چیه؟ بندگی. از فاطمه زهرا بندگی بخواد. نمیدونی این چه معنایی میده؟ یعنی تمام ابعاد وجود تو به ثمر برسه. شما گنج میخوای که بنده بشی، همه بندگی مقصد مطلق انسان است. پس این کاری کنید، نگاه کنید به بندگی مطلق، میشید بنده. اون نظر کنه میشه بنده. خب پیامبر، یعنی رسالت مهمتر است یا عبودیت؟ گیرت میخوام بندازم، قبول داری؟ حالا پیامبر مهمتر از یا فاطمه زهرا؟ محمد صلوات الله علیه و آله از فاطمه سلام الله علیها مهمتر است. گیج نشی یا مصداق با مفهوم فرق میکنه. درست شد؟ گوش دادی چی دارم میگم؟ روایت. آقا پیامبر، پیامبر به چی معنی؟ یعنی پیامبری مسیر بندگی است. بگو ببینم بندگی پیامبر مهمتر است یا رسالت پیامبر؟ بندگی مهمتر است. خب اصلا مقصد حیات بر هر کس به اندازه که بنده است مفید است. خب حالا رسالت مسیر بندگی است، قبوله؟ حالا به من بگونم پیامبر در عبودیت فاطمه است و فاطمه در عبودیت پیامبر است. این حرف درست یا غلطه؟ اگه گوش بدی کلنا محمد صلوات الله علیه و آله و
سلم،
من نوکر این روایت. نگفت کلنا رسولو، نگفتم کلنا رسول الله. امام ظاهرم مال امام صادق است این روایت. میگن بابا همه ما محمد صلوات الله علیه مجمعینیم، یعنی از زاویه بندگی، از زاویه رسالت بندگی، همشون بنده به مقصد رسیدن. خب حالا امیرالمومنین هم ولی است هم بنده. ولایت مهمتر است یا عبودیت؟
عبودیت.
خب علی بنده محض است دیگه، پس غیر فاطمه است یا عین فاطمه؟ والله اینجوری است، جخت فکر کن، حداقل فکر کن. بعد برو میدونم که اگه اینا رو نفهمی بری بیرون به همسایی ها بگو من تا سر کوچه نمیزنم، برن سنگسارم میکنم. تو میری بهشون میگوی که چی؟ میگوی فلانی گفت که فاطمه زهرا مهمتر از پیغمبر است. ظاهر روایت هم وقت من گله دارم. من گاهی از آقای روحانیون گفتم آقا چرا این روایت ها را یه جایی میگو که نیمی هستید بحثش کنید. من الان حداقل شما یا دانشجوید یا محصلید دیگه، با شما شاید بشه دیگه خود این حرفا را زد. حالا با مردم که میخوان هم قلیونش نبکشن، هم چایشون رو بخورن، هم وقتشون رو بگذرونن، هم وعده کردن تو مسجد، هم زنه اومدن دختره رو ببینن که کدومشون برای پسرشون مفیده، هم اومدن که روایت گوش بدن. میشه هم چیزی؟ نمیشه. اینا جاش اونجا نیست. این روایت ها درس هست و بحث. آی این تیکه که میخواست، دلم خوشحال شدم که این تیکه را یه مختصری گفتم. حالا به من بگو ببینم که ظاهر این روایت آدم میگه به، پس پیامبر آفریده است برای فاطمه، پس پیامبر دیگه بره به کارش. نگفت پیامبر، به اعتبار رسالت میگه. اگه نه به اعتبار انسان کامل که ما داریم، کنتو نبیین و آدمو بین الماء و طین، اینقدر روایت عجیبی داریم. خب تا اینجا بس شد. پس به نظری من، به نظر خودم روشن شد، الان نمیدونم برای شما روشن شد یا نه، که این روایت که میگه ای پیغمبر، لغت به ای پیغمبر نداره، من از خودم گفتم یا احمد لولا کلما خلقت الافلاک تا آخر، این به اعتبار بندگی، همه مقصدش بندگی است و بندگی در کی تجلی کامل کرده است؟ به اعتبار این که ظهور برای بقیه بکنه پیام. اگه بگم بدر پیامبر، پیامبر هم رسول است، هم چی؟ هم بنده. نه ولی هم هست، درست میگه. پیامبر هم، پس حرف ایشون رو کاملش کنیم، هم رسول است، هم ولی است، هم امام است، هم بنده. امیرالمومنین هم ولی است، هم امام است، هم بنده. فاطمه زهرا سلام الله علیه امام به این اعتبار نیست، میدونید، رسول هم نیست، پس چیه؟ بنده، ظهور بندگی. پس به این اعتبار نمایش مقصد خلقت است. درست. حالا امیرالمومنین هم به اعتبار بندگیش باز نمایش مقصد خلقت است. پیامبر هم همینطور. اما حالا کیه که نشون باید بشه که از بقیه قاطی نشه؟ فاطمه زهرا. خب حالا فاطمه زهرا که مظهر بندگی است، مظهر بندگی تا بشر هست، هست یا نیست؟ اگه گوش بدی خیلی نکته داره دا. آبای خونه شما ممکنه بخار شه، قبوله؟ اما آب تا حیات روی این زمین باید باشه، آب باید باشه. اما آب شیر خونه شما ممکن نباشه. اما آب شیرای خونه شما به آب اصلی وصل شد یا اصلا نابود شد؟ نابود که نمیشه آب که. تا انسان روی زمین هست بندگی حتما باید باشه، تا بندگی باید باشه اصل بندگی باید باشه، تا اصل بندگی باید باشه پس ظهور کامل بندگی که فاطمه زهراست باید باشه. پس هر کس که به فاطمه زهرا توسل نمی کنه، فاطمه زهرا رو گم کرده است. هست، گمش کرده. گم. پس حالا فاطمه زهرا به عنوان مظهر بندگی، نگفتم مخ بندگی، مظهر یعنی خوب نمایش میده خودش بندگی. حالا اگه به فاطمه زهرا توسل کنید، گوش کن، و فاطمه زهرا به شما نظر، شما توسل کنه اوشو نظر میکنه، حالا اگه نظر کنه شما مشکلاتتون چیست؟ دلتون میخواد خوب بشید یعنی بنده بشید؟ نمیشه. اگه نه، شما تشنه، دلتون میخواد سیر بشید، آب نیست، اگه آب باشه سیر میشین دیگه. ما نقصمون چیست؟ مثلا بنده نقصم اینست که قدم کوتاست، مثلا آقا که قدش بلنده است دیگه نقص نداره، اینا که نقص نیست، نه علکی. کسی که بندگی را نشناسد اینا رو نقص میدونه. دیدی؟ فاطمه زهرا دنیا رو نداره، دنیا رو هم ازش میگیرن به ظاهر، ناقص خودش رو حس نمیکنه. وظیفه شرعیش رو انجام میده. من یه کلمه میگم دیگه بس دون. فاطمه زهرا مظهر سر و سامانی است. عجبا. قبوله؟ سر و سامانی به اینه که انسان به مقصد برسه. فاطمه زهرا مظهر بندگی است، پس به مقصد است. پس مظهر سر و سامانی است. شما گاهی دقت کردین سر و سامون نداره زندگیتون، میشینین فکر میکنین فکر میکنین اگه این خونتون یقده بزرگتر میشد یا یه طبقه بالاش میساختی، یا اگه زن ندارید زن میگرفتی، یا اگه شغل ندارید شغل میگرفتین، به سر و سامون هستی. وقت از اونایی که همه این کاره که شما میخواهند بکنده کردن بپرسی احوالت چطورست، میگه آقا خیلی زندگی ما شده اوله. پس اینا هیچ کدوم سر و سامانی واقعی، برای همین هم اهل البیت رو اینا خیلی سر وقت نمیذارن. البته دیدین روششون روش متعادل، صوفی که نیستن که، صوفی گاهی افراطی هست، دنیا رو هم پس میزنن، نه اینا دنیا باشد استفاده میکنن، نباشد نمیکنن. خب اگر فاطمه زهرا به زندگی شما نظر کنه، زندگیتون سر و سامان میگیره. سر و سامان میگیره یعنی چه؟ یعنی اون چیزایی که مانع به هدف رسیدن است رهاش میکنین، اون چیزایی که عامل به هدف رسیدن است برادون ایجاد میشه. پس سر و سامان گرفتن زندگی از طریق نظر یک بنده محض است. خب بندگی محض هم که میدونی نمیمیره، برای همین فاطمه زهرا مردن اصلا براشون معنا نداره. اینا رو میفهمین، الحمدلله معتقدین، نمیخواد اینا رو اثبات کنیم، قابل اثباته. برای همینم الحمدلله ما ملت اهل توسلیم به لطف خدا. اهل توسل یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که این زنده حیی که اگه به ما نظر کنه زندگی ما سر و سامان میگیره، در رو میشه بهش توسل کرد، میشه ازش کمک خواست اون به ما نظر کنه. خب حالا به من بگو ببینم، سر و سامانی معلوم شد، فاطمه زهرا و مظهر سر و سامانی است. پس دو تا کار باید بکنیم، میشه دارم بگم سه تا، اما دو تا. یک، معرفت به این خاندان باید پیدا کنیم، جز زندگیتون بذاری. دو، وقتی معرفت کردین چه بگویی؟ توسل. چه بگویی؟ محبت به این خاندان. هر دو دارم بعد از معرفت اگه توسل و محبت پیدا کنید، کار درستی که یه کاری کنید، قلبتون بعد از معرفت به این خاندان مثل یه پهلوان، یه کسی که میخواد پهلوان بشه باید ورزش کنه تا زورش پیدا بشه. ببینید شما همتون میتونید یه آدم قوی باشید، اما باید تمرین کنید تا قوی بشید. دل میتونه به اهل بیت محبت پیدا کنه، اما این استعداد است. استعداد باید از قوه به چی در آورد؟ به فعل در آورد، باید به کارش کرد. یعنی بعد از این که فهمیدی، با نظر محبت به این خاندان نظر کردی، استعداد محبت به این خاندان در شما روش میکنه، جنسش را دارید. برای همین بقیه آدم هایی که این راه را رفتن رسیدن، چون جنسش را داشتن، استعدادش را داشتن. این کار خوبی است. اون وقت از این زاویه نگاه خیلی عجیب است، بکنه خیلی چیز میشه تو این خاندان گیر آورد. همچون من فکر میکردم اینقدر این فاطمه زهرا زرنگن، و یه تیکه زرنگیشون رو میگم، دو سال پیش نمیدونم بود سه سال پیش اومدم اینجا، یه کمی راجع به این دیده پشون که چرا میفرماد قبر منو پنهان کنید صحبت کردم. بحثش سیاسی اجتماعی است، یعنی یه بحث حزن‌آلوده صرف نیست، یه بحث خیلی سیاسی. من یه بار خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بحث کردم، گفتم یک دوره جامعه شناسی عالی، مثلا کسی که میخواد دکترا بگیره، نه لیسانس و فوق لیسانس، بخواد بگذره، خدا میداند رو خطبه حضرت فاطمه زهرا برای یک تخصص بسیار عالی در جامعه شناسی سیاسی زیاده. یه تکه میگم ببینید چقدر عجیبه، سرنگن اینا. حتما میدونید بعد از اینکه خانه را آتش زدند، اون لگد و زد و اون شد که شد، خیلی همینجاش ریزه کاری داره، خرد بسد باورش نمیاد که این قدیم بیهیا باشه لگد به پشت در بود، اگه نمیرفت عقب. بعدش که باز میدانید که نگذاشتن، حرکت کرد بره جلوش رو گرفتند. بعدش قیافه رو نگاه کن، تسمیره یه دستش گرفته، شمشیرم قبضش روی دستش، قبضا ول است دیگه، ول بوده است این قبضه، این قبضه شمشیر و اینجوری حرکت میکنه. دو بعد که حضرت مانع میشه دو بعد با قبضه شمشیر میزنه رو پهلو، یعنی حضرت کنار نرفت، حالا که لگد زدند و اون گفت که از گفت که من قصه میخ و هیچی ازش نمیگم، از اون سینه ای که مخزن اسرار از قصه میخ بشنو، یک شاعر عرب میگه. بعدش خب میدانید که بعد باز رفتند و امیرالمومنین را آوردن، تصمیم انداختن گره گردن حضرت دیگه، یعنی خب بعد آوردن دوباره حضرت نگذاش، یه زن اینجوری. بعدش اومدند و اون قنفذ، قنفذ هم مثلا حالا به شما بگم شعبون بیمخه بنی امیه است، یه آدم قلدر دیوونه یه گردن کلوف با سومین ضربه رو زد که بازوی حضرت، یعنی پهلو است و بازو. این قضیه اینجاش یه خود دقت کنی، داستان خیلی مفصله. اون آقا خلیفه دوم گفت که اووردن حضرت تو مسجد. همینجا من بلدون بگم یه یهودی این منظر رو که میده که تناب انداختن به گردن حضرت رو دارم میگن، از این از خود بپرس این شیر من چرا حالا اینجا اینجوری برخورد کرد. خیلی عالی است این بحثا. یه مرتبه دن یهودی هم تو مدینه مشهور بود دیگه، یه مرتبه گفت اشهد و الله اله الا الله اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتن یعنی چه تو که این همه بودی مسلمان نشدی؟ گفت من از این مظلومیت این علی مسلمان شدم. من نمیخوام الان وقت نمیگیرم این علی ابن ابی طالب چی کار میکنه با این حرکتش. خب میتونست نره، میتونست دعوا کنه، میتونست شلوغ کنه. ببینین فرهنگ مظلومیت اهل البیت چه منظره است که با یه منظره یه یهودی دلسنگی که یه عمر مسلمان نشده با این منظره مسلمان میشه. از یه رو میرین جلو، رفتند و رسیدن تو مسجد، گفت که به خلیفه اقرار کن و بیعت کن. حضرت گفت من خلیفه نمیشناسم، خلیفه رسول الله نمیشناسم. گفتن که باید بیعت کنی. گفت من اولام به بیعت. اینا همش حرف داره واسه که چرا حضرت خونساشون میکنه. بعد گفت که میکشمید. گفت که اگه کشتی یه بنده خدا و برادر رسول الله را کشتی. یعنی بعد گفت باید بیعت کنی. گفت بیعت نمیکنم. اینجا نقش فاطمه زهرا از اینجا تازه شد. حضرت میخ پهلو شکسته بازو ورم کرده، این حضرت آقا نشسته است، بلند شد دست حسن و حسین رو گرفت را افتاد روش گیوخ شخته. فکر کن اینا اینجوری هم را افتاد، اومد کجا؟ تو مسجد مدینه. زنده باد زنان بنی هاشم، زنان بنی هاشم هم را افتادن. یک منظره ای حضرت توی مسجد به بار آورد، شروع کرد که مردم اگر امیرالمومنین را آزاد نکنین پسر عمم رو گیسو پریشان میکنم، پیراهن پیامبر رو علم میکنم، میرم سر قبر پدرم وامیسم و مظلومیتم رو افشا میکنم. من میخوام به این نکته دقت کنی. من نمیدونم چه کار کرد فاطمه زهرا، اما فقط میدونم اونا مجبور شدن امیرالمومنین را که صریحا گفت بیعت نمی کنم آزادش کنم. رو این فکر کنی. یعنی فاطمه زهرا رو اینجوری ببینین که در اون شهر تمام ننگ ها رو به خودشون خریدن که از امیرالمومنین یا بیعت بگیرن یا بکشندش کارا تمام کنن، و قصد داشتن بکشن حضرت را. من نمیدونم فاطمه زهرا تو مسجد مدینه چه کار کرد که مجبور شدن که امیرالمومنین را در عین این که بیعت نکرد آزادش کنن. اینو داشته باشین، برید تو این فکر، این اهل البیت چرا همچینن، چی میخوان به ما بگن؟ در عین شجاعت اینقدر کاراشونه از این طریق پیش میبرن. اولا حضرت میتونست نره، به نظر منم اگه نمیرفت نمیتونه، ولی چرا میره؟ ولی ببینید تو رفتن چه قوقایی به پا کرد. اون طرفش هم که حتما بلدی حضرت، وقتی که همه این جمله رو میگم که روش فکر کن، قدرت رو ببین. امیرالمومنین میگه قسم به خدا، اشهد بالله، وقتی که خواستم بندهای کفن فاطمه زهرا رو ببندم، اعلام کردم به حسنین که بیان برای آخرین بار مادرتون رو دیدار کنید. حسنین اومدن افتادن روی مادرشون، میگه اشهد بالله دیدم که دستهای فاطمه زهرا از کفن بیرون آمد، اون چنان این دوتا بچه را در بغل گرفت که منادی ندا زد که ای علی.